آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. خداوند حق باوران، سلام میکنم خدمت سروران. سلام و عرض ادب خدمت شما همراهان گرامی و دوستداران برنامه های کانال تاجیکی صدای خراسان، شامتان بخیر باشد. مطرب شریفی هستم، با همراه دیگر از همکارانم برنامه شامگاه را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت فاذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت صدق الله العظيم.
شام بخیر دوستان شنونده، امروز شنبه 8 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 8 جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 29 نوامبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تقویمی تاریخ خواهد بود، سپس سیر در هنر ایران به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن جاذبه های ایران زمین رو خواهید جنید، برنامه بعدی پرده از آفتاب خواهد بود، سپس اقتصاد تاجیکستان به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن قند پارسی رو میشنوید، برنامه بعدی تکرار یک گوهر خواهد بود، سپس از شما دعوت میکنیم تکرار جریان شوم رو بشنوید، بعد از آن راهی بسوی نور را خواهیم شنید، برنامه بعدی تکرار ادبستان خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما برنامه سیاسی از این راه هم میشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز گفتارهای سیاسی.
ایران حمله به تاجیکستان از خاک افغانستان را به عنوان حمله تروریستی محکوم کرد. حضور ایران در نشست سازمان جهانی دریانوردی با هدف تقویت دیپلماتیک و توسعه اقتصادی دریامحور. و واکنش های گسترده به توهین ترامپ به مردم افغانستان. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتون میگردانیم. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله به تاجیکستان از خاک افغانستان را به عنوان حمله تروریستی محکوم کرد. اسماعیل بقایی به خانواده‌های قربانیان تسلیت گفت و با دولت‌های تاجیکستان و چین ابراز همبستگی کرد. بقایی تأکید کرد که تقویت همکاری‌های چند جانبه برای پیشگیری و مبارزه با تروریسم ضروری است. وزارت امور خارجه تاجیکستان در 27 نوامبر اعلام کرد که حمله به اردوگاه کارگران کارخانه شاهین SM با استفاده از سلاح گرم و یک پهپاد مجهز به نارنجک، سه کارمند شرکت شاهین SM که شهروند چین بودند را کشته است. وزارت امور خارجه تاجیکستان این حمله را به عنوان کاری گروه های تروریستی محکوم کرد و از مقامات فعلی افغانستان خواست تا اقدامات مؤثری را برای تضمین ثبات و امنیت در مرز انجام دهند. این حمله که به گفته مقامات تاجیکستان شب 26 نوامبر رخ و دفتر مرکزی شرکت معدنی شاهین را در منطقه مرزی شمس‌الدین شاهین هدف قرار داد، در نتیجه آن سه کارگری چینی این شرکت جان باختند. علیشهر میرزانباد رئیس منطقه بدخشان گفت تمهیداتی لازم برای استفاده از وسایل گرمایشی در زمستان اندیشیده شده است. این خبر را رئیس ولایت بدخشان در جلسه ستاد جمهوری برای زمستان گذرانی اعلام کرد. این جلسه به صورت مجازی بر ریاست عثمانزاده عثمانعلی معاون نخست وزیر تاجیکستان برگزار شد. در این نشست موضوع اجرای قطعنامه آمادگی به موقع بخش‌های اقتصادی و اجتماعی جمهوری تاجیکستان برای فعالیت منظم و مؤثر در دوره تیرماه زمستانی 2025-2026 مورد بررسی و بحث قرار گرفت. رئیس ولایت بدخشان در گزارش خود از آمادگی همه بخش‌های اجتماعی برای عبور از فصلی سرما خبر داد. میرزان آباد گفت تامین محصولات غذایی اساسی از جمله آرد، روغن، شکر، سیب زمینی، میوه و سبزیجات و سایر محصولات غذایی برای بخش‌های آموزش، بهداشت و فرهنگ کاملا تضمین شده است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. در شرایطی که بیش از 80% تجارت جهانی از طریق دریا انجام می شود، هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران با هدف تقویت دیپلماتیا و توسعه اقتصادی دریا محور در نشست سازمان جهانی دریانوردی، عالی ترین نهاد تخصصی دریایی ملل متحد، حضور یافته است. همکارمان قاسم زاده از لندن گزارش می دهد.
مجمع آیمو، مهمترین رکن سازمان جهانی دریانوردی، نهاد تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد، یکی از مهمترین نشست‌های خود را در حساس‌ترین شرایط اقلیمی، سیاسی و اقتصادی جهانی برگزار کرد. مقامات دریایی 176 کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران با هدف توسعه اقتصادی دریا محور در لندن گرد هم آمدند.
در سخنرانی عرض کردیم ما 5800 کیلومتر ساحل داریم. ما از نظر تعداد کشتی حامل پرچم جمهوری اسلامی ایران در رده 20 کشور برتر قرار داریم.
34مین نشست مجمع سازمان جهانی دریانوردی فرصت مناسبی را برای رایزنی و تعامل هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به پیشبرد اهداف اقتصاد دریا محور فراهم کرده.
خب جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای فعال در کمیته های پنجگانه آیمو، ما ضمن اعلام مواضع ملی خودمون حتما در حوزه های منطقه‌ای و بین المللی با کشورهای مختلفی در حوزه های دریانوردی و همکاری های بندری رایزنی لازم رو خواهیم داشت.
دبیر کل آیمو با قدردانی از تلاش های جمهوری اسلامی ایران برای کمک به کشتیرانی امن و ایمن بر آمادگی آیمو برای تقویت همکاری ها تاکید کرد.
جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر مشارکت های بسیار خوبی در فعالیت های سازمان جهانی دریانوردی، به ویژه در زمینه برقراری امنیت آبراها و تجارت دریایی داشته و ما همچنان ادامه این فعالیت مفید رو درخواست میکنیم.
تبادل نظر درباره ظرفیت های مکمل ایران و آیمو از دیگر محورهای این نشست اعلام شد.
مسائلی که دریانوردان ما دارن ناشی از تحریم ها، مشکلات رو بیان کردیم و از ایشون خواستیم که از ظرفیت سازمان برای کمک به حل این مسائل استفاده بکنن.
برایند دیدگاه کارشناسان آیمو این عالی ترین نهاد دریایی جهان نشون میده با اجرای شدن توافقات و تقویت همکاری های دو جانبه و چند جانبه جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو آیمو فصل جدیدی از حرکت به سوی توسعه اقتصادی دریا محور برای کشورمون رقم خواهد خورد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. فرمانده کلی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت صلح، ثبات و امنیت در منطقه راهبردی تنگه هرمز برای همه کشورهای منطقه از جمله ایران اسلامی بسیار مهم است و ما حافظ و ضامن این صلح و امنیت هستیم. فرمانده کلی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه لفاظی های دشمنان را فاقد هر گونه ارزش دانست و تاکید کرد کاری دشمن دشمنی است، بنابراین اظهارات و ادعاهایش ارزش ندارد. آنچه مهم است وجود صلح، ثبات و امنیت در منطقه است. جمهوری اسلامی ایران خود را حافظ اصلی امنیت در منطقه در کنار دیگر کشورهای منطقه می‌داند. امیر سرلشکر حاتمی در خاتمه با بیان اینکه همه کشورهای منطقه باید در کنار هم و در یک شرایط عادلانه از مواهب دریا و این منطقه استفاده کنند گفت هر کسی بخواهد این امنیت را تهدید کند حتما موجب تولید یک ناهین جاری خواهد شد که مشکلات را به دنبال خواهد داشت. ما در وهله اول به عنوان حافظ و ضامن امنیت منطقه اجازه چنین کاری را به هیچ کشوری نخواهیم داد و در وهله دوم توصیه و تاکید میکنیم که کسی چنین روند را دنبال نکند، چرا که نشدنی است. ما و ملت های منطقه سالیان طولانی در این منطقه بوده ایم، زندگی کرده ایم و اینجا هم خواهیم ماند. آنهایی که مربوط به این منطقه نیستند و هرگز اینجا نبودند باید منطقه را ترک کنند. روسیه و کشورهای منطقه آسیای میانه باید صندوقی برای حمایت از پروژه های بشردوستانه ایجاد کنند. ظفر سیدزاده رئیس بخش کشورهای مستقل مشترک المنافع در مؤسسه مطالعات مسائل آسیا و اروپا در اکادمی ملی علوم تاجیکستان گفت این ابتکار مشترک همچنین بر علم و جوانان تمرکز خواهد داشت. او این سخنان را طی سخنرانی در اولین مجمع علمی و تخصصی بین المللی میرزا تورسونزاده با عنوان همکاری های بشر دوستانه بین المللی تاجیکستان و روسیه در چارچوب شکل گیری نظم نوین اوراسیا بیان کرد. سیزاده توضیح داد ایجاد یک شورای چند جانبه همکاری های بشر دوستانه آسیا مرکزی و روسیه با عنوان بستر هماهنگ کننده برای توسعه استراتژی بشر دوستانه مشترک است. و همچنین پیشنهاد معرفی سواد فرهنگی دوگانه در بخش آموزش را داد که به دانشجویان دانشگاه ها اجازه می دهد فرهنگ کشورهای همسایه را مطالعه کنند و با آنها درک درست از فضای مشترک بدهد. توهین ترامپ به مردم افغانستان با واکنش های کاربران شبکه های اجتماعی و چهره های سیاسی افغان همراه شده است. همکارمان یزدانی و گزارش این خبر از کابل.
این اولین باری نیست که رئیس جمهور آمریکا به افغانستان و مردمش توهین می‌کند. این بار ترامپ از افغانستان به عنوان جهنم روی زمین نام برد.
اون هیولایی بود که از افغانستان جهنم روی زمین به اینجا آمریکا آمده است.
سخنان توهین‌آمیزی که پس از حمله یک تبعه افغان در واشنگتن به دو نظامی آمریکایی عنوان کرد. اما این تبعه افغان که بود؟ نامش لکنوال است. در اینجا در ولایت خوس افغانستان به دنیا آمده، در سازمان سیا جذب شده و سپس در قندهار وارد قطعه شده که مستقیم با هدایت آمریکایی ها کار میکرده است. لکنوال حتی در روزهای پرآشوب و فرودگاه کابل نیز همزمان با سقوط این شهر به تأمین امنیت نیروهای آمریکایی در فرودگاه کابل مشغول بوده و سپس همراه آنها به آمریکا رفته و اقامت گرفته است. اما توهین ترامپ با واکنش‌های توسط افغان‌ها همراه شده است. اسپنتا وزیر امور خارجه اسبق افغانستان گفته لکنوال وقتی 16 ساله بود به خدمت نیروهای ویژه CIA در افغانستان درآمد و عضو واحد مخوف عقرب شد، واحدی که به کشتار افغان‌ها متهم است. او گفته اکنون گناهکار مردم افغانستانند یا آنانی که از نوجوانی تا کنون به او درس آدم‌کشی دادند. برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی نیز تصویر نقشی افغانستان را با نوشتن افغانستان بهشت روی زمین است به توهین ترامپ پاسخ دادند. برخی از کاربران از جمله آقای لیوال دیپلمات ارشد اسبق افغانستان هم در شبکه‌های اجتماعی نوشته است که افغانستان بهشت روی زمین بود و شما آمریکایی‌ها با 20 سال جنایت در افغانستان آن را جهنم کردید. خلاصه این که ترامپ فعلا بر موج افغان هراسی سوار شده و سرنوشت هزاران افغانی را که به نوعی در 20 سال اشغال افغانستان با آنها همراهی کرده بودند و سپس با خود به آمریکا برده بودند اکنون در حالی از ابهام قرار داده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. وزیر خارجه پیشین آمریکا اقدامات دولت ترامپ را عجیب ترین انحراف از استانداردهای حکمرانی در آمریکا توصیف کرد و همچنین به روزنامه ایندیپندنت گفت غیبت آمریکا از مذاکرات اقلیمی سازمان ملل یکی از عوامل اصلی نتیجه ناامید کننده نشست کاپی سی بوده است. جان کری با انتقاد شدید از دولت ترامپ از کاهش استانداردها در سیاست و آنچه او سطح بالای فساد در میان مقامات دولت جمهوری خواهی ترامپ نامید، دولت ترامپ را ناکارآمد خواند. او در سخنرانی این هفته خود در مؤسسه چتم هاوس در مرکز لندن گفت این فاسدترین شیوه حکمرانی است که در تمام عمرم دیدم و افزود این شگفت‌انگیزترین انحراف از هر چیزی است که در سالهای گذشته برای شفافیت، پاسخگویی و جلوگیری از تعارض منافع برای آن مبارزه کرده ایم. جان کری همچنین گفت اگر سناتور جمهوری خواهی فقید جان مکین که از منتقدان صریح ترامپ بود اکنون زنده بود، نسبت به آنچه اکنون در جریان است اعتراض میکرد. کری در این حال تاکید کرد که اکنون به طور معنادار هیچ صدای موثری از درون حزب ترامپ برای مخالفت با رئیس جمهور شنیده نمی شود. ترامپ در دوره دوم رئیست جمهوری خود با اتهام های گسترده درباره تعارض منافع در حوزه های مختلف روبرو شده است، از جمله پذیرش یک هواپیمای 400 میلیون دلاری از قطر، مذاکره بر سر قراردادهای عجیب و غریب او در خاورمیانه و توسعه ارز دیجیتال با برند ترامپ، در حالی که همزمان مقررات این بخش را تضعیف میکند. آتش سوزی مهیبه که چهارشنبه گذشته یک مجتمع مسکونی در هنگ کنگ را فرا گرفت و تا روز جمعه گذشته ادامه داشت، شماری جان باختگان آن به 128 نفر رسید. در ابتدا این آمار تنها 4 نفر گزارش شده بود. اسوسییتد پرس با انتشار این خبر افزود تعداد جان باختگان در یکی از مرگبارترین آتش سوزی های هنگ کنگ به 128 نفر افزایش یافت و عده زیادی همچنان مفقود هستند. در همین حال 8 نفر در ارتباط با این آتش سوزی بازداشت شدند. بر اساس این گزارش آتش سوزی که از چهارشنبه 5 آذر ماه 1404 آغاز شد تا صبح روز جمعه حدود 40 ساعت پس از شروع به طور کامل خاموش نشده است. آتش سوزی در مجتمع مسکونی وانگ فوکورت که متشکل از 8 بلاک واقع در منطقه تایپوی هنگ کنگ است، صبح روز چهارشنبه 5 آذر ماه 1404 حوالی ساعت 10 صبح به وقت تهران رخ داد. منطقه تایپا در حومه بخش شمالی هنگ کنگ نزدیک مرز با شهر شنژن در سرزمین اصلی چین واقع شده است. شنونده یک خبری ورزشی باشد. فدراسیون فوتبال تاجیکستان موفق به دریافت عضویت سطح طلایی بالاترین نشان قدردانی از دستاوردهای انجمنهای ملی در توسعه فوتبال پایه شد. گواهینامه طلایی به فدراسیون های اعطا می شود که تلاش های پایدار قابل توجه و موثری را برای بهبود دسترسی به فوتبال و ایجاد شرایط برای مشارکت تیفی وسیع از جمعیت در فوتبال پایه نشان می دهند. با پایین مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. خداوند یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریانی تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همین که شنونده برنامه تقویم تاریخ باشد.
با نام و یاد خدا، سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم و تقویم تاریخ امروز شنبه 8 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 8 جمادی ثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 29 نوامبر سال 2025 میلادی. صد و 19 سال پیش در روز 8 جمادی ثانی سال 1328 هجری قمری، شیخ محمد تقی بهلول از علمای معاصر، خطیب و واعظ شهیر اهل خراسان در گناباد در شرق ایران به دنیا آمد. پس از تحصیلات مقدماتی نزد پدرش به سبزوار رفت و به ادامه تحصیل پرداخت. بهلول پس از واقعی کشف حجاب توسط رضاخان در اجتماع عظیم مردم مشهد در مسجد گوهرشاد علیه رژیم پهلوی سخنان تند بیان کرد که به عکس العمل رژیم و کشتار تعداد زیادی از زائران حرم رضوی انجامید. وی از آن پس از مشهد متواری و راهی افغانستان شد. از آنجا که سیاست افغانستان آن روز همسو با سیاست ایران بود، حکام افغان برای اینکه روابط دو طرف به تیرگی نگراید، بهلول را زندانی کردند و بیش از 30 سال در زندان نگه داشتند. بهلول پس از آزادی به ایران، مصر، عراق و دیگر کشورهای عربی رفت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ایران بازگشت. هفتاد سال پیش در روز هشتم جماد الثانی سال 1377 هجری قمری، آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین عاملی، عالم بزرگ مسلمان، درگذشت. او در سال 1290 هجری قمری در کازیمین از شهرهای عراق متولد شد و در پایان تحصیلات خود عازم جبل عامل در لبنان شد و در آنجا به فعالیت‌های اسلامی پرداخت. این عالم والا مقام خدمات بسیار ارزنده به جهان اسلام کرد. وی همواره منادی وحدت بین مسلمانان جهان بود و برای نیل به این هدف چندین کتاب و رساله نیز بر رشته تحریر درآورد. شصت و سه سال پیش در روز هشتم آذر ماه سال 1341 هجری شمسی، مصوبه انجمنهای ایالتی و ولایتی در هیئت وزیران ایران لغو شد. به موجب این مصوبه که در غیاب مجلس حکم قانون را داشت، شرط مسلمان بودن و سوگند به قرآن مجید از شرایط انتخاب شدگان در انتخابات حذف شد. شاه در پوشش تصویب این لوایح اهداف متفاوت را دنبال میکرد. او میخواست که علاوه بر سنجش میزان حساسیت علما و توان مذهبی مردم، روحانیت و جریان مذهبی را در یک زورآزمایی کنار بزند تا مجبور به محافظه‌کاری در برابر آنها نباشد. به همین منظور مطبوعات رسمی کشور با تیترهای درشت به انعکاس تصویب این لوایح و اخبار مربوط به آن پرداختند. اما برخلاف انتظار شاه، علما به خصوص امام خمینی رحمت الله علیه واکنش شدید به این مصوبه دولت وارد کردند. دولت تحت امر شاه نیز چاره جز عقب نشینی از اصلاح قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی نداشت. هرچند دولت این لایحه را لغو کرد، ولی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه خواهان اعلام رسمی در روزنامه ها شدند و این امر در دهم آذر ماه آن سال عملی گردید. این حرکت هماهنگ علما که به نهضت دو ماهی روحانیون شهرت یافت، اولین پیروزی سیاسی روحانیون ایران بر رهبری امام خمینی بعد از کودتای آمریکایی انگلیسی 28 خرداد ماه سال 1332 بود. ۲۸ سال پیش در روز هشتم آذر ماه سال 1376 هجری شمسی، تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی در برابر استرالیا در یک بازی پرهیجان بعد از 20 سال به جام جهانی فوتبال راه یافت. تیم ملی فوتبال ایران برای صعود به جام جهانی و دومین تجربه خود دیدارهای دشوار را پشت سر گذاشت و در روزی که کسی انتظار پیروزی و صعود ایران به جام جهانی را نمی‌کشید، با خلق حماسه در یکی از ورزشگاه‌های شهر ملبورن استرالیا مجوز حضور در جام جهانی فوتبال در فرانسه را دریافت کرد. راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی 1998 فرانسه خاطرات زیاده را در اذهان ایرانی ها خلق کردند، به طوری که بعد از گذشت یک دهه همچنان فوتبال دوستان با مرور خاطرات آن روزها خوشحال می شوند. غلبه بر استرالیا و صعود حماسه‌ای به جام جهانی و همگروه شدن با تیم‌های ملی آلمان و آمریکا و یوگسلاوی بیش از پیش بر خاطر انگیز بودن مسابقات جام جهانی در فرانسه قوت بخشید. و 15 سال پیش در روز 8 آذر ماه سال 1389 هجری شمسی دکتر مجید شهریاری و دکتر فریدون عباسی استادان فیزیکی هسته‌ای ایران هدف دو حمله تروریستی جداگانه قرار گرفتند. در این عملیات تروریستی دکتر عباسی مجروح شد و دکتر شهریاری استاد دانشگاه فیزیکدان و دانشمند هسته ایران به شهادت رسید. شهید شهریاری در سال 1345 هجری شمسی در زنجان متولد شد و پس از گذرانیدن تحصیلات دوره دکترای خود را در رشته مهندسی هسته ای در دانشگاه امیرکبیر تهران به پایان برد. وی در سال 1385 در پی راه اندازی دانشکده مهندسی هسته ای در دانشگاه شهید بهشتی با عضویت هیئت علمی این دانشکده در آمد. یکی از طرح‌های مهم دکتر شهریاری طراحی‌های تئوریک مربوط به ساخت نسل جدیدی ریاکتورهای هسته‌ای بود که بازتاب زیاد نیز در مراکز علمی جهان داشت. تروریست‌های عامل این دو سوءقصد مدت بعد دستگیر شدند و اعتراف کردند که از عوامل سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی یعنی موساد هستند و هدف از این ترورها اختلال در برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بوده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز شنبه 8 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 8 جماد الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 29 نوامبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. در این لحظه سیر در هنر ایران را خواهید شنید.
سیری در هنر ایران.
ایران سرای هنر نامی به شوکت و فر، در کاخ علم و ادب گنجینه کهنی، گنجینه کهنی.
فصل اول، سینما.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در این برنامه هر هفته در سفری شنیدنی به جهان فیلم‌هایی می‌رویم که نه تنها قصه می‌گویند بلکه پنجره‌ای هستند رو به واقعیت‌های پنهان جامعه ما. امروز در تاریکی کوچه های پیچیده شهر با قدم های لرزان در کنار دختری تنها و دانشجوی شهرستانی پا به جهان فیلمی میگذاریم که با نگاهی تیزبین و بیپرده ناامنی ها، تنهایی ها و درد های فرو خورده دختران جوان در کلان شهری چون تهران را به تصویر میکشد. قرار است درباره دربند حرف بزنیم. فیلمی از پرویز شهبازی، فیلمسازی که همواره دغدغه تصویر کردن زندگی در لبه تیغ را داشته است. زندگی شخصیت‌هایی که یا در آستانه سقوطند یا در جستجوی نجات. عزیزان، دربند ساخته پرویز شهبازی فیلمی است در ژانر درام اجتماعی که در سال 1391 برابر با 2012 میلادی ساخته شد و در همان سال در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد. فیلمی که نه تنها تحسین منتقدان را برانگیخت، بلکه بار دیگر جایگاه شهبازی را به عنوان یکی از مهمترین فیلمسازان نسل بعد از انقلاب تثبیت کرد. فیلمسازی که از دهه 70 تا به امروز با فیلم‌های همچون نفس عمیق، عیار 14 و مالاریا همواره در پی کشف جوانانی سرگردان، خسته و معترض بوده است. جوانانی که در گذر از کودکی به بزرگسالی در نبردی نابرابر با جامعه، سنت، فقر و بیپناهی گیر افتاده‌اند. پرویز شهبازی فارغ التحصیل رشته سینما از دانشگاه صدا و سیما است. فعالیت‌های سینمایی کافر جنوب و نفس عمیق نام خود را به عنوان یک کارگردان دغدغه‌مند در سینمای اجتماعی ایران مطرح کرد. سبک کار او در تحلیل شخصیت و روایت روانشناسانه و جامعه شناختی از زندگی جوانان ایرانی همواره مورد توجه و تحسین منتقدان بوده است. در دربند او بار دیگر به سراغ سوژه انسانی و زنانه رفته است. اما قصه چیست؟ داستان دربند داستان نازنین است، دختری جوان و شهرستانی که برای تحصیل در رشته پزشکی به تهران آمده و در ابتدای ورودش همه چیز برایش ناآشنا، غریب و سرد است. او به دلیل پر بودن ظرفیت خوابگاه با وساطت یکی از همکلاسی‌هایش مجبور می‌شود در خانه دانشجویی در یکی از محله‌های تهران با دختری به نام سحر زندگی کند. دختری به ظاهر خودمانی، سرزنده و شوخ طبع، اما غرق در روابط پیچیده، تصمیمات عجولانه و نوعی زیست شبانه و خطرناک. با ورود نازنین به این خانه، تضاد دو جهان آغاز می شود. جهان محافظه‌کار، ساده و آرمانگرای نازنین در برابر جهان بی‌پروای تلخ و پرخطر سحر. اما این تقابل تنها آغاز است. نازنین درگیر سبک زندگی سحر می شود، با آدم های جدیدی آشنا می شود بی آنکه بخواهد، قدم به دنیایی می گذارد که هیچ شناختی از آن ندارد. آرام آرام نه فقط خوابگاه و دانشگاه، بلکه حتی سلامت جسمی و امنیت و روانش را نیز از دست می دهد. دربند نام منطقه کوهستانی و تفریحی در شمال تهران است، اما در این فیلم دربند استعاره است از وضعیتی خطرناک، تنگ، وهم‌آلود و پر از لغزش، جایی که شخصیت اصلی فیلم میان بندهای واقعیت، قانون، اخلاق و ترس در بند می افتد. دوستان گرامی، دربند فیلمی است از جنس بی‌پناهی. در ظاهر قصه ساده از یک دختر دانشجوست، اما در بطن خود تحلیلی تیز و بی‌پروا از زیست زنان جوان در جامعه است که در آن استقلال، آزادی و حتی امنیت شخصی مفاهیمی لوکس و دست نیافتنی جلوه می‌کنند. شهبازی در این فیلم برشی از زندگی نازنین را به تصویر می کشد. اما این برش کوچک نیست. این روایت آینه بزرگی است در برابر جامعه‌ای که در آن دختران جوان از حمایت عاطفی، اجتماعی و اقتصادی تهی‌اند و به محض خروج از دایره نظم خانوادگی در معرض آسیب‌های عمیق اما خزنده قرار می‌گیرند. شخصیت پردازی در فیلم به ویژه در مورد دو قطب اصلی یعنی نازنین و سحر با دقت و وسواس تمام طراحی شده است. نازنین نماینده است از دختران شهرستانی با ذهنیتی محافظه‌کار، منش مذهبی و انتظاری کلاسیک از تحصیل و آینده. او در آغاز فیلم دختری سرراست است، مؤدب، مصمم و متکی به خود. اما همین خصائل در برابر ساختار پیچیده و خاکستری تهران به نقطه ضعف بدل می شود. سحر در برابر او دختریست پر انرژی، پر هیاهو، بی پرواتر و با روابطی پیچیده با مردان، شبگردی و ولنگاری خاص. اما شهبازی باهوشتر از آن است که او را به کاریکاتوری از دختر بد تبدیل کند. سحر نیز قربانیست، قربانی بیپناهی، بیکاری، فقر و نبود پشتیبان. شخصیت او خاکستریست، نه سفید، نه سیاه. دوستان گرامی، در واقع یکی از موفق‌ترین جنبه‌های فیلم درک عمیق آن از روابط زنان است. رابطه نازنین و سحر نه صرفاً تضاد دو تیپ بلکه رابطه انسانی چند لایه و پیچیده است. نازنین در آغاز با سوءظن و ترس به سحر نگاه می‌کند، اما کم کم احساس ترحم، وابستگی و حتی حس همزاد پنداری پیدا می کند و جالبان که همین پیوند مسیر سقوط نازنین را نیز هموار می کند. در ساختار روایی فیلم ما با یک درام پیشرونده کلاسیک روبرو نیستیم، بلکه با نوعی سینمای رئالیستی مواجهیم که شباهت‌هایی به آثار اصغر فرهادی دارد، اما در فضای بومی تر و زنانه تر. فیلم به جای نمایش قهرمان در مسیر پیروزی، مخاطب را به تماشای روند خونساسازی شخصیت اصلی می نشاند. نازنین لحظه به لحظه از استقلال به وابستگی، از اعتماد به بی‌اعتمادی و از آرزو به انزوا کشیده می شود. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، شما خوبان شنونده را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق باشید و تا درودی دیگر بدرود.
جوانی بهار هنر پروریست، سرآغاز تحصیل و دانشوریست. بیاموز فرهنگ فرزانگی، رها شو از آسایش خانگی.
دوستان و یارانی جان، از شما دعوت میکنیم جاذبه های ایران زمین رو بشنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه‌زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام و درود فراوان به شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، همسفران عزیز برنامه جاذبه های ایران زمین. در خدمت شما خوبان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده جاذبه های ایران زمین، همسفر شما در این برنامه. سپاس که قصه همراهی دارید. بفرمایید با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین به اتفاق شما خوبان باز هم به استان خراسان جنوبی سفر می کنیم و با جاذبه های گردشگری این استان بیشتر آشنا می شویم. همراه ما باشید.
خراسان جنوبی، دیار کبیرهای رویایی، سومین استان وسیع ایران با وسعتی بیش از 150 هزار کیلومتر مربع در شرقی ترین نقطه آن، با آثار طبیعی و تاریخی فاخر. بیابان لوت به عنوان اولین اثر طبیعی ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو، مجموعه قنوات جهانی بلدی فردوس و باغ و عمارت جهانی اکبریه بیرجند و بیش از 830 اثر تاریخی، فرهنگی و طبیعی که در فهرست میراث ملی به ثبت رسیدند که میتوان به مجموعه ارگ کلاهفرنگی و قلعه بیرجند، مسجد جامع قاینات، مسجد جامع روستای افین زیرکوه، مدرسه اولیای فردوس، باغ گلشن طبس، کاروان سرای سرایان، خانه مصطفی بشرویه، آسبادهای نهبندان، آرامگاه ابن حسام خوسوی در شهر خوسف، قلعه فورگ درمیان و خانه یاوری در شهرستان سربیشه اشاره نمود.
سفر کردن در ابتدا زبان آدم را از دیدن این همه شگفتی بند می‌کند، اما بعد ما را به یک داستان‌سرای حرفه‌ای تبدیل می‌کند. بهتر است یک چیز را یک بار ببینید تا اینکه هزاران بار در مورد آن بشنوید.
خراسان جنوبی با اقلیم گرم و خشک دارای 11 شهرستان به مرکزیت بیرجند می‌باشد که هر کدام مانند نگینی بر انگشتری شرق ایران می درخشند. بیرجند، بهارستان علم و ادب که مجموعه جهانی باغ و عمارت اکبریه و مدرسه شوکتیه دومین مدرسه آموزش به سبک نوین را در قلب خود دارد.
زندگی یعنی تجربه کردن و تجربه کردن هم تجربه های خوب و هم تجربه های بد و چه دوست داشته باشید و چه نه. هر دوی اینها در زندگیتان اتفاق می افتد. اما وقتی بتوانید اتفاقهای خوب را در زندگیتان پیش بیاورید چرا این کار را نکنید؟ سفر یکی از آنهاست. ما و برنامه جاذبه های ایران زمین شما را دعوت می کند برای سفر به ایران، برای دیدن جاذبه های ایران زمین. شما می توانید از طریق امواج رادیویی گفتارهای رادیو تاجیکی جاذبه های ایران زمین با ما همراه و همسفر شوید.
قاینا، شهر طلای سرخ و سرزمین آفتاب و بزرگترین شهر منطقه قهستان در دوره اسلامی با صنایع دستی زیبا و کهن. طبس، دیار نخل و نارنج و گلشنی در دل کویر. فردوس، سرزمین یاقوت سرخ. بشرویه، شهر چهار صفه ها. سرایان، سرزمین آب انبارها. نهبندان، شهر دیرینه های پایدار. درمیان، سرزمین قلاء تاریخی. سرمیشه، دیار روستاهای شگفتنگیز. خوسف، دیار گلهای نرگس. زیرکوه، دیار طبیعت چهار فصل. صنایع دستی و هنرهای سنتی خراسان جنوبی بدون شک بخشی از میراث فرهنگی عظیم گذشتگان این منطقه است و به عنوان آثار باقی مانده از فرهنگ اجدادی و سنتی سرزمین ما می باشد. صنایع دستی متأثر از محیط فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی آن سرزمین است. منطقه خراسان جنوبی به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و فرهنگی صنایع دستی خاص خود را داراست. از میان 300 رشته شناسایی شده و کددار صنایع دستی در سطح کشور، بیش از 80 رشته در استان فعالیت داشته یا دارند که از این میان 4 رشته بومی و اصیل منطقه شامل گلیم بافی، جاجیم بافی، پارچه بافی سنتی و آهنگری سنتی از سابقه طولانی و اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و تعداد بسیار زیادی از رشته‌های منسوخ شده استان نظیر پخل بافی و گیوه بافی نیز احیا شده‌اند. خراسان جنوبی از لحاظ فرهنگ، علم و معرفت یکی از درخشان‌ترین نقاط ایران است. استانی کویری همراه با مردمانی نجیب که در برابر عظمت این پهنه جادویی سر تعظیم فرود آورده و دانش بومی همزیستی با این اقلیم سرسخت اما بخشنده را فهمیدند. جادوی سحرانگیز کویر چیزی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت و کویر آباد نمی شود مگر با عشق. خراسان جنوبی سرزمین جواهرات سرخ ایران زمین است که با شروع فصل پاییز به آهستگی، با وقار و متانت از دل زمین دشوار سر برمی آورد. زعفران، زرشک و انار، محصولات حیاتی این استان کویری که در کنار گیاهان دارویی شفابخش منطقه، طیف متنوعی از نعمات خدادادی را به عنوان تحفه و سوغات پیشکش هر زائقه و سلیقه‌ای می کند. غذاهای سنتی خراسان جنوبی ترکیبی از طبیعت بخشنده کبیر با چاشنی خلاقیت است. مردمان کبیر با استفاده از مواد مغذی ساده و در دسترس و با در نظر گرفتن جنبه‌های درمانی، غذاهایی همچون قروت بادمجان، انواع اشکنه، بلغور پلو، قاطق بنه، نوجوش و چکمال را به فراخور فصل و طبع افراد تدارک و تقدیم هر نوع ذائقه‌ای می‌کند.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
اصفهان نیمی جهان.
دوستان عزیز شنونده، یکی از مهمترین ویژگی هایی که خراسان، چه خراسان بزرگ و چه خراسان امروزی را با آن می شناسند، فرهنگ و پیشینه فرهنگی مهم این منطقه است. افراد تأثیرگذار بسیاری از این منطقه برخواستند که امروز شهرت جهانی دارند و نام خراسان را بلند آوازه کردند. افرادی که پیام آور آیین، فرهنگ و علوم مختلف در سرتاسر جهان بودند. اسامی همچون شیخ الرئیس ابو علی سینا، مولانا، جلال الدین محمد بلخی، حکیم ابوالقاسم فردوسی، حکیم عمر خیام نیشابوری، شیخ احمد جامی، رودکی سمرقندی، عبدالرحمن جامی، ابو مسلم خراسانی و دیگر افراد نام‌آور و سرشناس که همگی شاعر، نویسنده و عالم بودند که فرهنگ و ادبیات ایران و زبان فارسی را در جهان ماندگار کردند. لذا می توانیم بگوییم که خراسان از آغاز کانون رخدادهای سرنوشت ساز و محل زندگی افراد تأثیرگذار در حوزه فرهنگ بوده و ایرانیان بالندگی فرهنگی خود به ویژه در دوران اسلامی را وامدار خراسانیان هستند. آنان مهمترین نقشی که در این زمان عهده‌دار شدند، روشن نگاه داشتن